بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. لما تقدم بعید الشیاطین الذین دعوا الى الكفر و الزلال اتبعه سبحانه به ذکر الکفار و الزلال. میخواهند ارتباط این آیات شریفه را با آیات گذشته ذکر بکنند. میفرمان در آخر آیه گذشته داشتیم که وعتدنا لهم عذاب السعیر، آماده کرده این برای شیاطین عذاب شعلدار جهنم. بحث بر سر وعید و خبر بد شیاطین بود، به مناسبت بحث میاد بر سر کسانی که با زلال و ازلال شیاطین گمراه می شوند. چون مقدم شد وعید شیاطین، یعنی وعده عذاب و وعده بد اونها ذکر شد، اون شیاطینی که دعوا الی الکفر و الزلال، دعوت به کفر و زلال کرده اند، اتبعه سبحانه به دنبال اون آورد خداوند ذکر کفار و زلال را، اونهایی که کافر میشند و در زلالت میافتند، اونها هم وعید دارند و وعده عذاب براشون هست. فقال وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، اون کسانی که کافر به رب و پروردگار خودشون بشوند برای اونها عذاب جهنم است. و بئس المصیر، و اون بد مرجع و بازگشت گاهی است. ای بئس المآل و المرجع، کلمه مسیر به معنای مآل هست، مآل از اول هست، اول یعنی رجوع بازگشت، وقت مآل اسم مکان هست یعنی مرجع. ولذا می فرمان ای بئس المآل و المرجع. بعد می فرمان که و انما وصف به بئسه و هو من صفات ذم و العقاب حسنون لما فی ذلک من الضرر. می خوان بفرمایند که عقاب کار خوبی است، شکنجه کافرین و گناهکاران این خوب هست، که حالا بیان خوبیش میاد و با این که خوب و پسندیده هست، چرا تعبیر شده به بئس المصیر، بد مرجع و جایگاهی هست جهنم، چرا تعبیر به بعثه شده؟ و حال این که بعثه برای ذم است، از افعال ذم است، و عقوبت حسن و پسندیده است، این چه نکته ای داره که بعثه را تعبیر فرموده اند؟ می فرمان این برای خاطر اینه که خود جهنم جایگاهی هست که پر از ضرر هست و انسان عاقل واجب هست که از ضرر فرار بکنه. چون ضرر هست و سراپا ضرر هست، از این جهت تعبیر به بعثه شده نسبت به جهنم و بعث المسیر. ولی در عین حال کسی که عقوبت میکنه او مورد مذمت نیست، خود عقوبت هم مورد مذمت نیست، بلکه لطف خدا هست. اما انجام دهنده عذاب او بد نیست، برای خاطر اینکه کار خوب میکنه، و کسی که کار خوب میکنه او مورد مذمت نیست. یعنی اگر کسی مثلا داره میزنه به یه آدم گناهکار، مثلا قنبر غلام علی علیه السلام به یه شرابخور داره میزنه، حد شرعی میزنه، ما نمیتونیم بگیم که قنبر بد هست. ولی اصل شکنجه برای خاطر اون که انسان انجام نده، دنبال گناه نرود، اون ممکنه بگن که کتک خوردن بده، اون ممکنه. اما غلام و قنبر، غلام علی بد هست که داره میزنه تا انسان تربیت بشه، دیگران بفهمند و پند بگیرند، نه اون بد نیست. پس فاعل عقاب بد نیست، خدای متعال که فاعل همه عقوبات است، اون معلومه که حسن است و حسن است. اما خود عقوبت، اصل عقوبت لطف خدا هست، برای خاطر این که انسانی که شهوات دارد، ابزار شهوات دارد، وسائل گناه در اختیارش هست، اگر نترسوننش از عذاب جهنم و بهش خبر ندهند که عذاب و عقوبت سر راهت هست، این مثل اینه که تشویقش کردن به کار گناه. اگر انذار نباشه، عقوبت نباشد، عذاب جهنم نباشه، هیچی، خب انسان را بسازن، در عالم طبیعت بیارنش، همه وسائل گناه هم بهش بدن، همین فقط بگن گناه نکن، همین. ای عوضی این که انذارش نکردند، تشویقش به گناه هم کرده اند، برای خاطر که همه اسباب در اختیارش گذاشتند. ولی اگر عقوبت باشه و اگه مسلم باشه که عذابی هست و بهش خبر بدند، این حالا منزجر میشه، یعنی حالا در اثر ترس دست میکشه از گناه. ولذا در علم کلام فرموده اند که عقوبت خودش لطف است. لطف یعنی هر چیزی که ما را به خوبی ها میکشاند و از بدی دور می کند. این معنای لطف هست که در علم کلام بحث می کند. اون وقت عقوبت جهنم که هست، حتمنم هست، این حالا برای ماها لطف است. یعنی خدای متعال با خبر که به ما می ده که این طور عذابهایی هست، انسان ها تربیت می شن. اون قدر اشک ها ریخته شده، اون قدر گناهان نشده، برای خاطر ترس از عذاب جهنم. آقازاده مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی علیه الرحمه نقل می کرد که یک شب سحر پدرم بیدار شده بود، نماز شب خونده بود، بعد نشست برای خوندن قرآن پیش از اذان. منم بیدار کرده بود و بیدار بودم. ایشون سوره والفجر را میخوند بعد از آنی که حالا همه عباداتش انجام داده بود. او وقت رسید به این آیه شریفه: و جیء یومئذ به جهنم. به این آیه که رسید گریه کرد دیگه تا اذان صبح گریه کرد و همین آیه را فقط خوند: و جیء یومئذ به جهنم. حالا افراد بسیار داریم از صلحا که گریه ها کردند، اشک ها ریختند، روز دور هر کاری که بودن خیانت نکردند برای همین ترس از عذاب جهنم. از افراد صالح گذشته قافل سالار بشر حضرت علی علیه السلام در شرح حالشون، اون دعای کمیلشون، این روشنه که چقدر گریه و تضرع از خوف عذاب خداوند عالم داشتن، با اینکه اونها معصوم بودن. پس خود این لطف است. یعنی یک راه مهم تربیت بشر همینه که عقاب باشه، باید باشه تا زجر باشه، یعنی مانعی حالا بشر داشته باشه. اینه که می‌فرمایند در چند سطر: و انما وصف به بعثه، یعنی مسیر که اون جهنم هست و بد جایی هست چرا فرموده است بعثه، چرا تعبیر به بعثه شده؟ و هو من صفات زم و العقاب حسن. و حال این که عقاب خوب هست، در علم کلام ثابت شده که عقوبت کار خوبی است. لما فی ذلک من الضرر الذی یجب علی کل عاقل ان یتقیه بغایة الجهد. برای خاطر این که در جهنم ضرر عظیمی هست که واجب هست بر هر شخص عاقلی که نگاه بداره خودش را از اونجا، بپرهیزد از اونجا، ان یتقیه، اونم بغایت الجهد، یعنی به نهایت کوشش و تلاش، هرچی میتونه سعی کنه، تلاش کنه که به اونجا نرسه، خودش را حفظ کنه از اونجا. چون این طور هست، این طور ضرریه که هر عاقلی باید خودش را از اونجا حفظ کنه، گفتن بعث المسیر. این راجع به خود اونجا. اما ولا یجوز قیاسا علی ذلک ان یوسف به فاعل العقاب. اما جایز نیست که قیاس به خود عقوبت و جهنم بکنیم و بگوییم که فاعل عقاب هم پس مورد مذمت است. از این که گفتیم مسیر جهنم بعثه، بخیم از اینجا منتقل بشیم، قیاس بکنیم و بگیم پس فاعل العقوبه هم میشه بگی بعثه و فعل ذم در باره او به کار برد. میفرمان نه، ولا یجوز قیاسا علی ذلک ان یوسف به فاعل العقاب. چرا؟ لانه لا یقال بعث الرجل الا علی وجه ذم. برای خاطر این که اگه درباره شخص، درباره عاقل خواستیم این کلمه را به کار ببریم و بگیم بعث الرجل، این گفته نمی شود مگر به وجه ذم، این حتما مذمت داریم میکنیم. و حال این که فاعل عقاب مذمت نداره، فاعل عقاب کارش کار لطف هست که داره انجام میده. خب حالا وجه حکمت چیه؟ و وجه الحکمت فی فعل العقاب. این یه مسئله کلامی هست که در تفسیر آمده، در علم کلام هست. و وجه الحکمت فی فعل العقاب، یعنی وجه و جهت حکمت و فلسفه این که عقوبت خوب است چه هست؟ ما فیه من از زجر المتقدم للمکلف، برای خاطر این که در فعل عقاب زجر است، یعنی جلوگیری کننده، مانع، چون در فعل عقاب مانع و زاجر هست برای مکلف، اونم المتقدم یعنی زجر جلو پیش از آنی که برسه به خود عقوبت. منظور از متقدم یعنی تو این دنیا پیش از آنی که حالا برسیم به خود عقوبت، حالا که زمان مقدم بر آخرت هست، حالا برای ما فعل عقاب چیه؟ حالا زجر همراه داره، حالا راد امانع هست برای مکلف، همونطوری که بیان کردیم، من از زجر للمکلف. ولا یمکنو ان یکون مزجورم به، امکان نداره که مکلف مزجور بشه یعنی ممنوع بشه از گناه و قبیح، الا به، مگه به همین عقوبت، این عقوبته که جلو اون را میگیرد. ولولاه لکان مغرن بالقبیح، اگر عقاب نباشد هر آینه مکلف تشویق شده به کار قبیح هست. مغرن اسم مفعول هست و از باب اغراء، اغرا یغری اغراءن، اغراء یعنی کسی را وادار بکنیم به یک کاری، تشویقش بکنیم، به هیجانش بیاریم برای یک کاری، این میشه اغراء، شخصش میشه مغرا. حالا اگه در این نشأه و این عالم انسان غضب داشته باشه، شهوات داشته باشه، حرص داشته باشه، اون وقت عقوبتی هم در کار نباشه. خب اگه این ابزار و اسباب داشته باشه عقوبت هم در کار نباشه، که این اغراء به قبیح شده، یعنی این تشویق شده و همه وسائلم در اختیارش گذاشتن. و الا لکان مغرن بالقبیح، ولی حالا که شهوات هست و غضب هست و حرص هست و صفات بد دیگر انسان داره و ابزارش هم دارد، از اون طرف هم خداوند عالم عذاب قرار داده و حتما هم عذاب میکنه. حالا که حتما عذاب میکند، این خبری که حالا میده که من حتما عذاب میکنم، این میشه زاجر، این میشه مانع، جلوگیر میشه و بسیاری از انسانها با همین ترس از عذاب جهنم دیگه تربیت میشند و خودسازی میکنند. اینجا یک نکته هست که در این حالی که انسان میفهمد ولی تصریح بهش نشده و لازم توجه بهش باشه، و اون اینه که عبارت، ملاحظه بفرمایید، اینه که و وجه الحکمت فی فعل العقاب ما فیه من از زجر المتقدم للمکلف، یعنی حکمت این که عقوبت قرار دادند و خوب هست اینه که کار عقوبت مانع مکلف هست، کار عقوبتی که بعدن میاد مانع مکلف هست. حالا نکته ای که انسان میفهمه ولی تصریح بهش نیست اینه که یعنی خبر بشود، خبر بشه که اینطور عقوبتی در کار هست، و در عبارت این کلمه نیست اما که و وجه الحکمت فی فعل العقاب انهو اذا عرف المکلف ذلک یکون زاجرن له، و الا اگه خداوند عالم عقوبت داشته باشه ولی ما نفهمیده باشیم، به ما نرسیده باشه، همین صرف فعل عقاب زاجر و مانع هست؟ نه، صرف فعل عقوبت که زاجر و مانع نیست که. و حال این که عبارت اینه که و وجه الحکمه فی فعل العقاب ما فیه من از زجر المتقدم للمکلف، اینه که علامه علیه الرحمه در شرح تجرید در بحث معاد و ثواب و عقاب، وقتی خواستن همین مطلب را بیان بکنند، بیان ایشون این رقمی هست. ایشون فرمودن ان المکلف اذا عرف ان مع المعصیه یستحق العقاب. این کلمه شناخت را ایشون به کار برده، فرموده است مکلف وقتی شناخت و دانست که اگر معصیت بکنه استحقاق عقوبت دارد، اون وقت هست که یبعد عن فعلها و یقرب الی فعل ضدها. وقتی که دانست، وقت دور میشه از کار گناه و نزدیک میشه به انجام دادن اطاعت. این مطلبی هم که مرحوم طبرسی فرمودن همین هست، انسانم میفهمد، ولی این یه نکته ای هست که در ضمن کلام انسان باید متوجه باشه، یعنی وقتی شناخت پیدا بکنه. ولذا ما هم حالا شناخت داریم پیدا میکنیم. خداوند عالم داره میفرماد وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، یعنی این اخباری که میکنه که اینطور عقوبتی هست، حالا که خبر داد پس زجر حاصل میشه. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا، آنگاه که افکنده بشوند در اون عذاب جهنم و در جهنم، میشنوند کافران برای جهنم شهیق را، صدای دردناک او را میشنوند، صدای دردآور او را میشنوند. ای اذا طرح الکفار فی النار، وقتی افکنده بشوند کافران در آتش، سمعوا للنار صوتا فظیعا، میشنوند برای آتش صوت و فریاد درد آوری را، مثل صوت القدر عند فورانها و غلیانها، مثل صدایی که دیگ دارد وقتی که داره می جوشد و به غلیان آمده و فوران دارد. فوران وقتی که آبهای زیر و دانه هایی که زیر آب هست هی می زنه بالا، این رو بهش میگیم فوران. سمع اولها، بله، این صوت فظیع. فیعظم بسماع ذلک عذابهم، اون وقت بزرگ می شود به شنیدن این صدای ترس آور جهنم، با شنیدنش عذاب اونها شدیدتر میشه و سختتر میشه. یعنی یک عذاب همینه که میشنوند صدای جهنم را. این معنای کلمه شهیق هست که قبلا خوندیم. یه دو معنا هم حالا جداگانه از مجمع برای شهیق عرض میکنیم. ایشون معنا دو تا ذکر کردن، حالا دو تا هم ما اضافه عرض میکنیم که در ذهن آقایون باشه. از زفیر اول نهاق الهمار و شهیق آخر و آخر و نهاقه، یعنی الاغ وقتی که صدا میده و عرعر میکنه، اون اول صداش اسمش زفیر است، آخر صدای او اسمش شهیق است. از زفیر اول و نهاق الهمار و شهیق آخر و نهاقه. اون هم وقتی که داره صدا میده خیلی صدای زشت بد نکره ای هست، این دوتا کلمه زفیر و شهیق اسم برای اول و آخر صدای او هست. این یک معنا که خود مجمع نقل فرموده. علامه طباطبایی علیه الرحمه در سوره هود اونجا ذیل آیه شریفه 106 این معنا را از خود مرحوم طبرسی نقل میکند. کشاف فرموده است، باز علامه در همونجا علامه طباطبایی، سوره هود آیه 106 که جزء 11 همه چاپ های سابق ایران میشه، با بیروت گاه یک کمی فرق داره، اونجا از کشاف نقل کرده اند از زفیر اخراج و نفس. زفیر اینه که آدم نفس را بیرون میرده، شهیق اینه که نفس را بر میگردونه به داخل. و فرموده اند که راغب در مفردات گفته که زفیر اینه که انسان صدای نفس را برگردونه به داخل، به طوری که پهلواش باد بکنه، این طرف و این طرفش خیلی از هم باز بشه، در اثر این که صدای نفس و نفس را برگردونده به داخل. و قال الراغب فی المفردات از زفیر تردد و نفس حتی ینتفخ از زلوع و منهو، وقتی برگردون انسان نفس را به داخل که دندهاش باد بکنه اون حالت پیش بیاد، این زفیر است. شهیق هم اینه که صدا را میده بیرون. حالا بالاخره در شهیق معنای صدا، صدایی که بد باشه و ناراحت کننده باشه، مثل صدای مثلا الاغ، اینا رعایت شده طبق نقل بعض از لغویین. اون وقت ایشون هم فرمودن صوتن فزیعا، یک صدای وحشت آوری، درد آوری. این معنای خلاصه شهیق میشه برای اینجا. ازاس القو فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور، اونم صدایی که خودش عذاب باشه برای شخص شنیدنش. در سوره مبارکه انبیا آیه شریفه 102 اونجا درباره بهشتی ها میفرماد لا یسمعون حسیسها، بهشتیان از جمله نعمت هایی که دارند اینه که حسیس جهنم را نمیشنوند. حسیس یعنی همین صداهای ناراحت کننده، همین شهیق و زفیر، این صداها را نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، از همینجا که درباره بهشتیا میفرماد لا یسمعون حسیسها، میفهمیم جهنمی ها که یسمعون حسیسها این همین براشون عذاب هست، خود شنیدنش. در این آیه شریفه که حالا میخونیم برای جهنم شهیق ثابت شده، در سوره مبارکه فرقان آیه 12 اونجا زفیر ثابت شده. اونجا میفرماید و اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، وقتی که جهنم میبیند آنها را از جایی بسیار دور، میشنوند برای جهنم صدای خشم، سمعوا لها تغیظا یعنی صدای خشمش را میشنوند، و زفیرا صدای زفیرش را هم میشنوند. خب این دو تا آیه سوره ملک و سوره فرقان وقتی پهلو هم بگذاریم، جهنم مثل انسانی که نفس میکشه و صدا از خودش بیرون میده، یا مثل یه حیوان، هم زفیر داره که صدا را میاره بیرون، هم شهیق داره که صدا را میبره داخل. این هر دو برای او ثابت میشه، مثل یه موجود زنده، سمعوا لها تغیظا و زفیرا. جمعی از مفسرین معتقد هستند که عذاب جهنم، خود جهنم شعور داره، حیات داره، درک داره و فهم داره. یعنی همینطوری که در این عالم یه سلسله موجودات هستن، زنده هستن، شعور دارن، میبینن، میشنوند، حرف میزنند، خود جهنم از آیات شریفه استفاده کردن که اینطوریه. یعنی یه موجودی زنده چی میفهمه؟ حرف میزنه، میشنود، میبیند، همه اینها هست. همین آیاتی که حالا عرض کردیم از جمله ادله مطلب هست. مثلا در همین آیه فرقان میفرماد و اذا رأت هم، یعنی وقتی جهنم اونها را میبینه، رؤیت و دیدن برای جهنم ثابت شده. و اذا رأت هم، البته بعضی ها معنا میکنن اذا رأت هم یعنی برابر هم واقع بشن، یعنی جهنم برابر اونا واقع بشه، اینطور معنا میکنن، چون وقتی انسان یه چیزی را میبینه برابر هم هست، گفتن معنا میکنیم اذا رأت هم یعنی برابر هم واقع شدن. ولی بعضی مفسرین گفتن نه، همین ظاهرش را ما میگیریم، یعنی وقتی که جهنم اونها را میبینه این رؤیت براش ثابت شد. سمعوا لها تغیظا، صدای غیظ و خشم جهنم را میشنوند. از اینجا گفتن معلوم شد جهنم خشم داره. خشم برای کسی ثابت میشه که شعور داره، درک داره، فهم داره. تغیظا و زفیرا، زفیرم اونجا ثابت شده که همون صدای نفس هست، اینجام شهیق ثابت شده. و علاوه آیه شریفه دیگری داریم در سوره مبارکه قاف آیه 30، اونجا میفرماید یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. اگه معنای آیه شریفه اینطوری که حالا عرض میکنیم باشد، اون روزی که به جهنم میگیم پر شدی، هل من مزید. اینجا خداوند عالم جهنم را مخاطب قرار داده، میفرماد به جهنم میگوییم هل امتلأت، خودی فرمشه شعور داره، درک داره، میفهمه، حرف هم راش داده میشه، جواب میده و تقول و هل من مزید. از مجموع این آیات شریفه استدلال شده که اونجا فردای قیامت حتی جهنم شعور و درک و فهم و رؤیت و سماع داره، همه اینها را داره. مرحوم شهید مطهری هم علیه الرحمه در زندگی جاویدشون که راجع به معاد بحث میکنن، فرقهایی بین زندگی دنیا و آخرت ذکر کرده اند. از جمله فرقها اینه که آنجا حیات محض حکم فرماست، یعنی اونجا همه چیز حیات داره و جسم آن جهانی جاندار است، زمین و آسمانش جاندار است، باغ و میوه اش جاندار است، آتش و عذابش نیز شاعر و آگاه است. شاعر یعنی میفهمه، شعور داره، و عذابش نیز شاعر و آگاه است. این مطلب استفاده از نمونه همین آیاتی که حالا عرض کردم شده. و یک آیه شریفه دیگر هم داریم و اون اینه که در سوره مبارکه عنکبوت می فرماد و ان الدار الاخرته لهی الحیات، سراپا حیات است، زندگی است، لهی الحیوان. از اونجا هم خواستن این معنا را استفاده کنن که همه چیزش حیات داره، ولذا دست حرف میزنه، زبان حرف میزنه، سنگ حرف میزنه، هر چیزی که در این عالم بوده، خاکی که ما پاروش گذاشتیم، جایی که نماز خوندیم، اینا فردا شهادت میدن. این بره خاطره که همه چیز حیات داره فردای قیامت. از جمله همین آیه شریفه که حالا درش هستیم، اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور، تکاد و وهی تفور. بله، فیعظم بالسماء ذلک عذابهم لما یرد علیه علی قلوبهم من حوله، به شنیدن صدای جهنم عذابشون زیاد میشه، چون وارد میشه بر قلب اونها حول و ترس اون صدا. لما یرد علی قلوبهم من حوله وهی تفور، در حالی که اون آتش جهنم فوران داره. فوران داره یعنی چه؟ ای تغلی بهم، یعنی اونها را به غلیان میاره، یعنی در عذاب که حسن زیر و بالاشو میکنه، میبره بالا میاره پایین، میبره بالا میاره پایین. ای تغلی بهم که غلی المرجل، مثل جوش آوردن دیگ. مرجل یعنی دیگ. چطور دیگ وقتی که جوش میاد همه چیز را زیر و بالا میکنه؟ پناه به خدا، اونجا این رقم جهنمی ها زیر و بالا میرن. تکاد و تمیز و من الغیظ، نزدیک است تک تک شود، پاره پاره شود. تتمیز و تمیز و ای تتقطع و تتفرق و قطع قطع بشه، پاره پاره بشه، از هم جدا بشه. یعنی این قبر جهنم خشم داره که مثل یه انسانی که خیلی خشم گرفته، میگیم نزدیک است از خشم همه اعضاء بدنش از هم جدا بشه. این رو ما میگیم دیگه وقتی یه کسی خشم داره زیاد. حالا قرآن میفرماد تکادو، یعنی نزدیک است که خود جهنم تتقطع من الغیظ، از غیظ و خشم و شدت غضب از هم جدا بشه. مرحوم طبرسی علیه الرحمه می فرمان منظور از این غیظ یعنی شدت شعله های آتش، یعنی شعله های آتشش خیلی قوی هست، خیلی مشتعل. این معنای کنایش هست. حالا چرا فرموده غیظ؟ این شدت شعله ها را چرا اسمش گذاشته غیظ؟ این بره خاطر اینه که وقتی که یک کسی غیظ و خشم داره، همون حالت خشم و غیظی که براش پیش آمده هی وادارش میکنه که بیشتر اذیت بکنه به کسی که از دست او به خشم آمده. کسی که ناراحت از دست کسی هست و از دست او به خشم آمده، وقتی که خشم آمده همین خشمش وادارش میکنه که بیشتر تو سر او بزنه، بیشتر لغت به او بزنه، بیشتر اذیت به او بکنه. منظور اینه که جهنم هی بیشتر اذیت میکنه، بلذا تشبیه شده و تعبیر شده به غیظ. تکاد و تمیز و من الغیظ سما سبحانه شدت التهاب النار غیظا علی الکفار، خداوند متعال نام نهاده است شدت شعله های آتش را غیظ. این را اسمش گذاشته غیظ علی الکفار. چرا؟ لأن المغتاظ هو المتقطع لما یجد من الالم، چون شخصی که به غیظ آمده او هست که پاره پاره میشه، تکه تکه میشه، نزدیک از پاره پاره بشه. برای چه میخواد پاره پاره بشه؟ لما یجد من الالم،
برای خاطر اون چه که میابد در خودش از درد، علم و درد روحی براش پیش آمده، حالا به غیر آمده. ولی اگه میم هم باشه درسته، لام هم اگه باشه معناش همونه. نسخه میم دارید؟ خوبه، میم هم باشه خوبه، لام هم باشه باید همونطور معنا بکنید. اول متقطع لما یعنی داره قطع قطع میشه، میخواد پاره پاره بشه. از چه؟ یه هر کدام باشه باید همینطور معنا بکنیم. لما یجد، برای خاطره یا از جهته. اون چه میابد از علم و درد، او وقت الباعث علل ایقاع به غیره، همین حالتی که میابد در خودش از درد باعث میشه، وادارش میکنه که ایقاع به غیر بکنه، یعنی بزنه به غیر، لگد بزنه به غیر، دست بیاره سیلی بزنه به غیر. این حالت ایقاع به غیر، یعنی ایقاع ضرب، ایقاع مثلا لطم، هرچی از دستش بیاد ایقاع عذاب به غیر، این باعثش چیه؟ اون غیر. حالا جهنم که خداوند عالم میفرماد که تکاد و تمیز و منال غیر، اگه تشبیه باشه یعنی این قدر شعله های او آزار میرسونه، پشت سر هم اذیت میکنه کافران را، که مثل کسی که به غیر آمده هی میزنه هی میزنه هی بیشتر اذیت میکنه، این رقم هست. اگر هم گفتیم اینا تشبیه و اینا نیست، واقعا اینطوره، اصلا غیظ داره، خشم داره، جهنم یه موجود زنده ایه، همینطوری که عرض کردیم احتمالش را، یعنی واقعا غیظ داره، از دست کفار در خشم به اذن خدا و هی شعله های خودش را زیاد میکنه. فحال جهنم که حال المتغیظ، حال جهنم مثل حال کسیه که به غیظ آمده است. این در صورتیه که بگیم این مطالب مثل تشبیه هست. اگرم اونطور احتمال دادیم که نه واقعا غیظ داره. کلما القی فیها، ای کلما طرح فی النار فوجون، هر مقدار و هر وقت افکنده بشود در آتش فوجی و گروهی از کفار، سألهم خزنتها، هر مقدار که از جهنمی ها میریزن داخل آتش، یک سؤال و پرسش بین مأمورین جهنم و بین کسانی که عذاب میشن پیش میاد، یه سؤال و پرسش. سألهم خزنتها، سؤال میکنند از اونها، خزنه جهنم، خزنه جمع خازن هست، خازن اون کسی هست که مأمور حفظ جایی هست. سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، به اونا میگن شما نذیر براتون نیامد؟ ای تقولو لهم الملائکت الموکلون بالنار، ملائکه ای که موکل به آتش هستند، که خزنه اینا هستند، میگویند الا وجه تبکیت لهم، به عنوان سرکوبی و سرزنش به اونها میگن، فی صيغه الاستفهام، شکل کلام استفهام است ولی استفهامش برای تبکیت هست، میگن الم یجئکم مخوف من جهت الله سبحانه، آیا کسی که بترسونه شما را از جهت خدای سبحان نیومد، یخوفکم عذاب هذه النار، که شما را از اینجا بترساند؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، میگن چرا آمد، ولی فکذبنا، ما تکذیب کردیم، گفتیم دروغ میگی، و قلنا ما نزل الله من شيء، ما گفتیم خدای حرفا را نازل نکرده. ای فیقولون فی جوابهم بلا قد جاءنا مخوف فلم نصدق بالمن، ما قبول نکردیم، بل قلنا له ما نزل الله شیئا مما تدعونا الیه، و تحذرونا منه، این و تحذرونا باید باشه، منه گفتیم که خدا چیزی نازل نکرده از اون که شما ما را دعوت به او میکنید، یعنی این که شما میخونید ما را که ترس از عذاب داشته باشیم، این تو چیزی خدا نازل نکرده. اون که تحذرون نامین میترسونید ما را، پرهیز میدید ما را از او، این تو چیزی خدا نازل نکرده. فتقول لهم الملائکه، ملائکه به اونها میگویند ان انتم الا فی ضلال کبیر. اینجا دو وجه هست که ان انتم کی میگه؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ملائکه به اینها میگویند، همینطوری که حالا داریم میخونیم. احتمال دیگری هم هست که میاد فتقول لهم الملائکه ان انتم، به اونها میگویند شما بعد از این نیستید مگر در ضلال بزرگی. در ضلال یعنی در هدایت نیست، در هدایت خدا نیستید که دیگه ببرتون به بهشت راه خوبی و خوشی نشانتون بده، نه دیگه در ضلال هستید، در راه گم هستید. اون راه گم چی چیه؟ عذاب جهنم. فی ضلال کبیر ای لستم الیوم الا فی عذاب عظیم. ضلال کبیر یعنی عذاب عظیم، چون دیگه هدایت خدا همراه نداره. وقیل معناه قلنا للرسل، بعضیا فرمودن که این ان انتم تتمه کلام همونا هست در دنیا، یعنی اونا میگن در دنیا ما به اونها میگفتیم که فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء و قلنا، یعنی بازم حرف دیگری که به اونها زدیم این بود که ان انتم، یعنی به پیغمبرا میگفتیم، به پیغمبران جسارت میکردیم و میگفتیم ان انتم الا فی ضلال کبیر. وقیل معناه قلنا للرسل ما انتم الا فی ضلال، ای فی ذهاب عن الصواب، ای ذهاب عن الصواب کبیر، یعنی ما به اونها میگفتیم شما دور از صواب رفته اید، شما در راه درست نیستید. ای ذهاب عن الصواب یعنی شما رفته اید از ثواب به کنار. این کلمه ان که میگیم ان ثواب، تجاوز و دوری ازش به دست میاریم. ذهاب ان ثواب یعنی شما رفته اید به جایی که کنار از ثواب و درستی هستید، اونم ذهاب کبیر یعنی خیلی دور هستید. فی قولکم انزل الله علینا کتابا، این فی متعلق به زلال هست، ما انتم الا فی زلال، فی قولکم انزل الله علینا کتابا، این که شما میگید خدا کتاب و قرآنی وحیی برای ما فرستاده است، اینا دور از ثوابه، درست نمیگویید. یعنی ما در دنیا این حرفها را میزدیم و خدا کنه انشاءالله که این مسئله عذاب همونطوری که بیان شد مایه تربیت هست، برای همه ماها همیشه مایه تربیت باشه و این ترس ها را همیشه انشاءالله داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.